دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 97 و 98 سوره بقره آیه ایست که ظاهرش مخالفت با یهوده، یعنی یهودیانی که جبرئیل رو قبول ندارند، جبرئیل رو به عنوان امین وحی قبول ندارند، جبرئیل رو به عنوان هدایت کننده و بشارت دهنده قبول ندارند و صراحتا هم این رو مطرح کردند، اینها در واقع دشمن خداند. کسی که دشمن جبرئیله دشمن رسول اللهه، کسی که دشمن رسول اللهه دشمن خداست. کاملا این ساری و جاریه. این نکته خب در سیره یهود ساری و جاریست و متاسفانه این رو بیان می کردند. قرآن مجید میخواد بگه آقا یهود به عنوان یک تفکر دشمن خداست. خب حالا اگه کسای دیگه هم همچین نگاهی نسبت به جبرئیل داشتن، ما که نسبت به یهود تعصب نداریم که اونها رو دشمن خدا بنامیم، که هر کسی چنین تفکری داشت، هر کسی در مقابل جبرئیل ایستاد، در مقابل آل الله ایستاده، اون هم میشه دشمن خدا. بنابراین در جاهای مختلف شما میبینید جبرئیل خودش رو به عنوان یار آل الله معرفی کرده، در یک تعبیری که مرحوم علامه مستنبت در کتاب شریف القطره بیان میکنه، خیلی تعبیر جالبی نقل میکنه. یه موقعی پیغمبر اکرم با یه پیر مردی نشسته بودند، حالا تعابیر در رابطه با حضور جبرئیل در محضر پیغمبر اکرم مختلف. در همین اثنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تشریف آوردند. تا آمدند داره که اون پیر مرد تمام قد در مقابل امیر المومنین ایستاد. پیغمبر اکرم رو کردن به ایشون که جبرئیل، یعنی الان مشخص شد که اون پیرمرد جبرئیل، جبرئیل چرا چنین احترامی به محضر امیر المومنین ارائه دادی؟ جبرئیل عرضه داشت یا رسول الله، ایشون معلم منه، کی برای تو معلمی کرده؟ جبرئیل عرضه داشت آن زمانی که خداوند من رو خلق کرد از من سوال کرد، من انا و من انت، من کیم شما کی هستید؟ من نمیدونستم چی باید جواب بدم. این آقا امیر المؤمنین به من فرمودند بگو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل جبرئیل، شما خدای بلند مرتبه هستید و من بنده ذلیل و حقیر شما جبرئیلم. میگه این بیان رو انجام دادم، خداوند فرمودند اگر غیر از این جواب میدادی از حیز انتفاع ساقطت میکردم. جبرئیل این اتفاق کی برای تو افتاده؟ بیان داشت یه ستاره است هر هزار سال یک بار طلوع میکنه، من این ستاره رو هزار بار دیدم، این عمر منه. امیرالمومنین معلم جبرئیله، لذا جبرئیل ارادتمند به آل الله. در حدیث کسا مگر یاد جبرئیل نمیکنیم؟ در جاهای مختلف مگر نام و یاد ایشون نیست؟ خب دشمن و اونی که تفکر یهود رو داره در مقابل جبرئیل می ایسته. شما در مبانی بعضی از کسانی که ادعای اسلام دارند می بینید که نسبت به جبرئیل و نسبت به ملائکت الله چقدر اونها رو در مبانیشون پایین آوردن. این تفکر یهوده، این نفوذ یهوده. در واقعه جنگ احد که میدونید جنگ احد یک جنگ استثنایی برای مسلمان ها بوده، خیلی هم بحث داره. وقتی بنا شد که مسلمان ها با مشرکین بجنگند در جنگ احد، خب میدونید کوههای احد یه ویژگی های منحصر به فردی داشتن. قشنگ اونجا وقتی جنگ شروع میشد، خب پشت سر مسلمان ها در واقع کوههای احد بود، هم امنیت مدینه رو تأمین میکرد هم امنیت مسلمان ها رو در جنگ. خب فقط مشکل این کوهها همین تنگه عینین بود که پیغمبر اکرم 54 نفر رو به فرماندهی عبدالله ابن جبیر اونجا گذاشتند که نتونند مشرکین مسلمون ها رو دور بزنند. وقتی جنگ آغاز شد، طلحه ابن ابی طلحه که جز اسرای بدر بود، در جلسات گذشته بهش اشاره کردم، جز اسرای بدر بود و بعد هم آزاد شد، ببینید باز آمده برای جنگ بعدی، متنبه نشده، آمد و حلم مبارز بیان کرد کیه بیاد با من به جنگه، که وجود نازنین امیر عالم آمدن در میدان، ایشون رو به درک واصل کردند. نفرات بعدی که صاحب علم و صاحب پرچم بودن آمدن، 11 نفر رو حضرت به درک واصل کرد. طوری شد که عملاً شیرازه لشکر دشمن پاچیده شد و اونها پا به فرار گذاشتند. خب اونها بندگانی داشتند، بردگانی داشتند، طلا و جواهراتی داشتند، شمشیری داشتند، اسب داشتند، کلی امکانات با خودشون آورده بودند. در هنگام فرار همه فقط جون خودشون رو میخوان حفظ کنند، تمام این غنایم رو گذاشتند. مسلمان‌ها شروع کردند به غنیمت جمع کردند. این 54 نفر آمدند که به شوق و ذوق غنیمت جمع کردند، که تو تعبیر تاریخ داریم همه اینها آمدند الا چند نفر که ایستادند، تا 12 نفر تو تعبیر داریم که ایستادند و اون تنگه رو حفظ بکنند. خب قاعدتا وقتی 54 نفر باشند و 12 نفر باقی بماند، قاعدتا قدرت کم میشه، که در اینجا بود که خالد ابن ولید آمد و کوههای احد رو دور زد و این 12 نفر رو به شهادت رسوند و از پشت سر به مسلمون ها حمله کرد. خب اونها هدفشون کیه؟ هدفشون پیغمبره. هدفشون همه مسلمون ها نیست. اگر پیغمبر رو به شهادت برسونند، قاعدتا اسلام دیگه از بین رفته است و این مسلمون ها خیلی هاشون پای اسلام نمی ایستند، که توی بعضی از نقل ها داریم انقدر نزدیک شده بودند که پیغمبر اکرم رو با سنگ می زدند، که اونجا داره امیر المومنین تشریف آوردند و یکه و تنها از پیغمبر اکرم دفاع کردند. ببینید در جنگ بدر خیلی ها رو امیر المومنین به درک واصل کرد، اما خودش انقدر لطمه ندید. اما در جنگ احد 21 نفر رو امیر المومنین به درک واصل کرده، اما تو بعضی تعابیر داریم 90 زخم بر پیکر امیر المومنین اصابت کرده. در بهار علامه مجلسی در همین واقعی احد می‌فرماید پیغمبر اکرم فتیله می‌گذاشتند در بین زخم‌های امیرالمومنین که این زخم‌ها جمع بشه. بدن حضرت رو واقعاً زده بودند و به شدت آسیب دیده بود. این امیرالمومنین میاد از وجود نازنین پیغمبر اکرم دفاع می‌کنه. دقیقاً در همین جنگ که این تعبیر جبرائیل برای امیر المومنین و در وصف امیر المومنین بیان میشه: لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی. البته جا به جاش بیشتر تو ذهن ما حک شده، اما روایات شمشیر رو مقدم بر جوانمردی بیان کرده. حالا تفاوتی هم نداره، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که امیر المومنین یکه و تنها از وجود نازنین پیغمبر اکرم دفاع میکنه. و اتفاقا مشهور شده بود که اونهایی که در جنگ احد زخم نخوردند اونهایی بودند که فرار کردند، که حضرت چقدر فریاد میزدند: یا فلان یا فلان، انا رسول الله، من پیغمبرم، کجا دارید میرید؟ تو بعضی تعابیر داریم بعضی هایی که ادعاهایی داشتند، سه روز بعد از پایان جنگ تازه وارد در مدینه شدند و مورد ریشخند هم واقع شدند. حالا فرار کردید، حداقل یه جوری میمدی داخل مدینه که همه نفهمن که جز فراریان جنگ احدی. میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم در همون جنگ احدی که جبرئیل آمده و این چنین بشارت به مؤمنین داده، چون میدونید در جنگ احد شایعه قتل پیغمبر اکرم رو مطرح کردند. چه کسانی مطرح کردند؟ تو تعابیر داریم ابلیس مطرح کرده. وقتی میگن ابلیس، بایستی دنبال شیطانهای انسی هم بگردید، جاهای مختلفی که اسم ابلیس میاد، اسم شیطان میاد، معمولا کده برای این که ماها تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم چه کسانی آمدند شایعه قتل پیغمبر رو مطرح کردند. چه کسی میتوانستن خدمت به یهود بکنند که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفته؟ چه کسانی میتوانستند شالوده ارتش و لشکر اسلام رو بپاچند؟ و چه کسانی منفعتشون در این بود که بگن پیغمبر اکرم به شهادت رسیده؟ اینها در لایه‌های زیرین تاریخ کاملا مطرح شده. همون فردی که مطرح کرده و بیان کرده کسی است که دنبال مطامع دنیاست و دنیا رو میتونه به دست بیاره به واسطه شهادت پیغمبر اکرم. شما اینها رو بایستی دقیق تر بهش پرداخت، نه صرفا این که ما فکر کنیم فقط یهودیانند که دشمنیه قسم خورده این نسبت به اسلام دارند، بلکه کسانی که با رویه اسلام و در واقع با اصل یهود آمدند و میخوان ریشه اسلام رو بزنند هم بایستی مورد توجه ما قرار بگیرند. واقعه یهود یکی از بشارتها و هدایتهایی است که جناب جبرئیل انجام میده و نقشه دشمنان ولایت رو نقشه بر آب میکنه. جبرئیل رو دوست داریم، حتی نسبت بهش توسل خواهیم کرد و ازش درخواست خواهیم کرد که ما رو در امر ولایت امیرالمومنین انشاءالله ثابت قدم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.